سلام و خسته نباشید، به مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان بین المللی صحت می گوید که در ماه نوامبر سال 2024 به بیش از 155 هزار نفر در سراسر افغانستان خدمات صحی ارائه کرده است. این سازمان گفت که با همکاری 5 نهاد غیر دولتی 106 مرکز صحی در 19 ولایت کشور را تحت پوشش قرار داده است. سازمان بین المللی صحت روز جمعه اعلام کرد که 15 شفاخانه را در 10 ولایت حمایت کرده است. در میان آنها 7 شفاخانه هایی که خدمات برای امراض ساری، 2 شفاخانه در بخش عاجل و 6 شفاخانه حمایت روان درمان فراهم می کنند هستند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سرپرست این وزارت با اسد حسن شیبانی وزیر خارجه دولت انتقالی سوریه تلفنی گفتگو کرده است. امیر خان متقی در این تماس تلفنی تقرری شیبانی به عنوان وزیر خارجه سوریه را تبریک گفت و از عفو و حکمرانی خوب حکومت جدید سوریه قدردانی کرد. وزیر خارجه طالبان در بیانیه دیروز جمعه خود اعلام کرد که وزارت خارجه طالبان در بیانیه دیروز خود جمعه اعلام کرد که وزیر خارجه حکومت انتقالی سوریه ابراز امیدواری کرده است که روابط افغانستان و سوریه بیش از پیش گسترش یابد و ایالت‌های دو کشور یکدیگر را ملاقات کنند. حکومت طالبان از سرنگونی رژیم بشار اسد و روی کار آمدن گروه هیئت تحریر شام در حال حمایت می‌کند که این گروه در سوریه وعده آزادی کار و تحصیل برای زنان را داده است، اما طالبان زنان را از همه حقوق اولیه انسانی از جمله تحصیل و کار محروم کردند. وزیر داخلی ترکیه می گوید که نیروهای امنیتی این کشور 656 پناهجو را که بدون سند اقامت قانونی هستند دستگیر کردند. علی یرلیکایا روز جمعه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که این افراد در عملیات به نام کالکان 36 شناسایی و دستگیر شدند. به گفته وی بازگشت همه این پناهجویان به کشورهایشان آغاز شده است. وی نگفته که پناهجویان غیر قانونی دستگیر شده متعلق به کدام کشورها هستند. اما در 2 سال گذشته نیروهای امنیتی ترکیه بسیاری از پناهجویان افغان را همراه با ملیت‌های دیگر دستگیر کرده و بیشتر آنها را به افغانستان فرستادند. وزیر داخلی ترکیه نیز گفته است در این عملیات 52 نفر به اتهام قاچاق انسان دستگیر شدند. وی در مورد هویت این قاچاقچیان انسان چیزی نگفت. علی یرلیکایا افزود فعالیت‌های شناسایی و دستگیری مهاجران غیرقانونی با هماهنگی لویسارانوالی، اداره مهاجرت، اداره امنیت ملی، قماندانی عمومی و قماندانی گارد ساحلی انجام شده و ادامه خواهد داشت. ترکیه 32 مرکز بازگشت به کشور ساخته است که گنجایش بیش از 1000 نفر را دارد. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان دیروز جمعه گفت که نیروهای امنیتی این کشور در بیش از 59 هزار عملیات در سال 2024 925 مخالف مسلح دولت را کشتند. چودری در یک نشست خبری گفت روزانه بیش از 179 عملیات توسط اردوی استخبارات و پلیس در کشور صورت گرفته است. این مقام امنیتی پاکستان گفت جدیترین حمله علیه نیروهای امنیتی در روزهای اخیر به یک پسته امنیتی در وزیرستان جنوبی بوده که در جریان آن 16 سرباز پاکستانی کشته شدند. بر اساس گزارش وزارت داخلی پاکستان در 10 ماه نخست سال جاری 1566 واقعه نامنی در پاکستان رخ داده است که از این میان 948 مورد در خیبر پختونخوا ثبت شده است. 583 نفر در این حوادث کشته شدند که بیشتر آنها نیروهای امنیتی هستند. در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان حوادث امنیتی در سالهای اخیر افزایش یافته است. و تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی خود را امروز در حال آغاز می کند که دیروز 95 دوش به ثمر رساند و 2 بازیکن خود را از دست داد. پیش از این ناوقت دیروز تمامی بازیکنان زیمبابوه در حالی که 586 دوش به ثمر رساندن از بازی اخراج شدند. 3 بازیکن زیمبابوه که مدت هاست برای این تیم بازی می کنند و به همین دلیل این رقابت برای تیم افغانستان دشوار شد. امروز رحمت شاه و کاپیتان حشمت الله به بیتنگ خود ادامه می دهند. رحمت شاه دیروز 49 و شهیدی 16 دوش انجام دادند. گفته می شود که افغانستان و زیمبابوه یک بازی تست دیگر را نیز انجام خواهند داد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که طالبان افغانستان باید موضع قاطعانه علیه تحریک طالبان پاکستان اتخاذ کنند. در این حال برخی گزارش ها حاکی از آن است که ناوقت دیروز در خط دیورند درگیری بین دو طرف رخ داده است. یکی از کارشناسان در این مورد میگوید
TTP، طالبان و داعش هر سهشان پروژه های مختلفی پاکستان هستند. پاکستان میخواهند در اوقات مختلف از این سه گروه به نفع خود استفاده کنند.
باشندگان مکروریان های شهر کابل از ادامه غیر فعال بودن مرکز گرمی های این بلاک ها شکایت دارند. یکی از باشندگان این مکروریان ها می گوید
مرکز گرمی نداریم در مکرویان و مادر جانم هم تکلیف زیاد و نفس تنگی داره و خودمون زیادتر پایدردی و کمردردی مبتلا شدیم. در مکرویان ها مشکلات همگی بسیار زیاد است.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که وزیر ترانسپورت آذربایجان میگوید که نتیجه بررسی ها نشان میدهد که عامل سقوط طیاره مسافربری دخالت خارجی بوده است. و شماری از سربازان پیشین نیروهای امنیتی افغانستان که در ایران مهاجرند میگویند از مجبوریت پذیرفتند که در دفاع از روسیه به جنگ اوکراین بروند.
ما از مجبوریت در گروهی قرار گرفتیم. مجبور شدیم که این فرما را در آخرها یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه پوری کردیم. باید چیز دوستای ما را مو اوائل سه چار ماه قبل فرما را خانه پوری کرده بودن که دخال شدن.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید که طالبان افغانستان باید موضع قاطعانه علیه تحریک طالبان پاکستان اتخاذ کنند. او از حمله به ولسوالی برمل پکتیکا با وجود اینکه طالبان افغانستان وعده انتقام دادند دفاع کرد. در این حال برخی گزارش ها حاکی از آن است که ناوقت دیروز در خط دیورند درگیری بین دو طرف رخ داده است. حکومت طالبان و پاکستان این درگیری را تایید نکردند، اما پس از حمله هوایی به ولسوالی برمل پکتیکا روابط دو طرف تیره شده است. بیشتر در گزارش از رویا موسوی.
پس از بمباران ولسوالی برمل ولایت پکتیکا از سوی قوای هوایی پاکستان، برخی گزارش ها از پکتیا حاکی از آن است که پنجشنبه شب در ولسوالی دندپتان این ولایت در امتداد خط دیورند درگیری میان طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داده است. یک منبع طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این درگیری هفتم ماه جدی حوالی ساعت یک بامداد آغاز شد و برای چندین ساعت ادامه داشت. در جریان این درگیری دو طرف از سلاح‌های سنگین علیه یکدیگر استفاده کردند. به گفته منابع محلی، برخی از راکت‌های شلیک شده از سوی نیروهای پاکستانی به خانه‌های غیرنظامیان اصابت کرده است. با این حال اطلاعات دقیق از تلفات و خسارات دو طرف منتشر نشده است. حکومت طالبان و پاکستان تاکنون به طور رسمی در این مورد چیزی نگفتند، اما یک منبع طالبان گفته است که سربازان پاکستانی به سمت آنها مرمی‌های هوایی شلیک کردند و در نتیجه درگیری بین دو طرف رخ نداده است. روابط میان حاکمیت طالبان در افغانستان و پاکستان پس از بمباران پکتیکا بیش از پیش متشنج شده است. طالبان گفتند که انتقام این حمله را از پاکستان خواهند گرفت، اما صدر اعظم پاکستان دیروز در جلسه کابینه از این حمله دفاع کرد و گفت که دولت طالبان باید تدابیر سختگیرانه ای را علیه تحریک طالبان پاکستان اتخاذ کند و پاکستان نمیتواند رفتارهای دوگانه را تحمل کند. او همچنین گفت که در حالی که پاکستان خواهان بهبود روابط با افغانستان است، نمیتواند بپذیرد که اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان آزاد باشند. شهباز شریف همچنین به کشته شدن یک از صاحب منصبان بلند رتبه خود در حمله اخیر TTP در وزیرستان اشاره کرد. TTP گفته است که 16 سرباز پاکستانی را در جریان حمله بالای یک پسته تلاشی در وزیرستان جنوبی کشته است. در حالی که شهباز شریف از حمله هوایی به افغانستان دفاع می‌کند، عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان به سر می‌برد گفت که چنین حملات نمی‌تواند مشکلات پاکستان را حل کند. عمران خان دیروز جمعه در گفتگو با خبرنگاران و وکلای مدافع در زندان ادعا کرد که با اخراج جبری پناهجویان افغان، تروریسم در پاکستان کاهش نخواهد یافت. این عمل کرد نه تنها امنیت را بهبود نمی بخشد بلکه تنفر بین دو کشور را افزایش می دهد. اما شماره از کارشناسان افغان نسبت به تنش بین پاکستان و طالبان بدید شک می نگرند. یک از این کارشناسان عزت الله پیجان استاد سابق پوهنتون است. او می گوید
به باور من تی تی پی، طالبان و داعش هر سهشان پروژه های مختلف پاکستان هستند و حکومت پاکستان، حکومت نظامی پاکستان و استخبارات پاکستان می خواهند در اوقات مختلف و اشکال مختلف از این سه گروه به نفع خود استفاده کنند.
عمران خان گفتگوهای خود با وکلا و خبرنگاران را در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده و نوشته که پاکستان دوبار افغانستان را بمباران کرده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان تایید کرد که در بمباران پاکستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا غیر نظامیان کشته شدند. آخرین درگیری بزرگ بین طالبان و پاکستان در ماه مه در ولسوالی زازای آریوب ولایت پکتیا رخ داد و پس از جلسات بین مسفیدان دو طرف بدون درگیری پایان یافت.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. باشندگان مکروریان های شهر کابل از ادامه غیر فعال بودن مرکز گرمی های این بلاک ها شکایت دارند. آنان میگویند که در این زمستان سرد با چالش های جدی برای گرم کردن خانه هایشان روبروند. به گفته آنها از حکومت دوباره طالبان در افغانستان به این سو سیستم مرکز گرمی های این مکروریان ها غیر فعال بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خالده تحسین.
با آغاز فصل زمستان و سردی هوا در افغانستان، شمار از باشندگان مکرورایان‌های شهر کابل از غیرفعال بودن سیستم مرکز گرمی این بلاک‌ها ابراز نگرانی کرده و می‌گویند که در این سرمایه شدید با چالش‌های جدی روبرو هستند. آنان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی اظهار داشتند که کودکانشان به دلیل نبود دسترسی به امکانات برای گرم کردن خانه‌های خود بیمار شده‌اند. به گفته آنها با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان این سومین زمستان است که از غیر فعال بودن مرکز گرمی ها در آپارتمان های رهایشیشان شکایت دارند و صدایشان شنیده نمی شود. پلوشه یکی از باشندگان مکروریان شهر کابل با نگرانی از بیماری خود و اعضای خانواده اش برای رادیو آزادی گفت
مرکز گرمی نداریم در مکرویان ها، مادر جانم هم تکلیف زیاد نفس تنگی داره و نمیتونه درست تنفس خودم هم زیادتر پایدردی و کمردردی مبتلا شدیم، نمیتونم نماز ما درست بخوانم، ما در بالای چکی نماز میخوانم، همیشه احساس درد دارم، در مکرویان ها مشکلات همگی بسیار زیاد است به خاطر نمی که هوا سرد شده، نمیتونیم همه جای گرم بسازیم و اولادای ما بسیار زیاد تکلیف دارن، همیشه ریزش و سینه و بغل میشن.
جمشید از باشنده های دیگر مکرویان ها به رادیو آزادی میگوید که هرچند کار بالای سیستم فعالسازی مرکز گرمی ها جریان دارد ولی هنوز نتیجه به دست نیامده است و آنها اجازه ندارند بخاری چوبی بگذارند.
45 سال به این طرف در محل زندگی میکنیم و فعلا مشکلات که ما داریم طاقای مکرویان ها به همه معلوم است که سیستم کانکریت است که ساختمان سازیش و بسیار سرد است، چون مرکز گرمی ها غیر فعال است. فعلا ما از گاز استفاده میکنیم و بخاری چوبی که باعث آلودگی هوا میشه او را اجازه نیست که باید ما اون را نصب کنیم.
احمد باشنده دیگر این صاحب به رادیو آزادی گفت که به تازگی پدر بزرگ خود را از دست داده و پذیرایی از مهمانان در اتاقهای سرد برایشان خیلی دشوار است.
خیلی زیاد به جنجال و به تکلیف هستیم، خصوصا در روزهای سرده که ما به نسبت وفات پدر بزرگم خیلی مهماندار هستیم، بسیار زیاد به تکلیف هستیم و مهمان هایی که خانه ما میان نارا نمیتاریم درست زد بکنیم و مشکلی که پیش آمده لطفا رسیدگی بکنن و هرچی زودتر مرکز گرمی ها را روشن بکنن تا از این جنجال که ما باش روبرو هستیم از این نجات بیافیم، چون مکرویان ها امکان گرم کردن از طریق دیگر نیست، گاز خیلی خطرناک است.
بانک شماره از وکلای بلاک های مکرویان های شهر کابل نیز این موضوع را تایید کردند ولی بنابر اساسیت موضوع حاضر به صحبت در این مورد نشدند. انجینیر محمد انور عامر مرکز گرمی های ریاست حفظ و مراقبت های مکرویان های شهر کابل به پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های باشندگان این محل پاسخ نداد. شکایات باشندگان مکرورن های شهر کابل در حال است که پیش از این اداره ملی حفظ محیط زیست حکومت طالبان در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته بود که با رسیدن زمستان مالکان شهرک ها و ساختمان های شخصی مسئولیت دارند تمام سیستم های گرم کننده را گازی یا برقی کنند تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و این حکم شامل آل بلاک های رهایشی مکرورن ها هم می شود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماره از سربازان پیشین نیروهای امنیتی افغانستان که در ایران مهاجرند میگویند از مجبوریت پذیرفتند که در دفاع از روسیه به جنگ اوکراین بروند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات منطقه و جهان. وزیر ترانسپورت آذربایجان میگوید که نتیجه بررسی ها نشان میدهد که عامل سقوط طیاره مسافربری دخالت خارجی بوده است، اما جزئیات بیشتر در مورد این که چی نوع سلاح استفاده شده نداده است. پیش از این یک عضو پارلمان آذربایجان نیز گفته بود که به احتمال قوی این طیاره بر اثر برخورد موشک دفاعی روسیه سقوط کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش رویا موسوی.
رشاد نبیوف وزیر ترانسپورت آذربایجان روز جمعه 27 دسامبر گفت که نتیجه بررسی ها نشان می دهد که سقوط طیاره مسافربری خط هوایی آذربایجان در منطقه آقتاو در قزاقستان در اثر دخالت خارجی بوده، اما نیاز است تا نوعیت این دخالت مشخص شود.
ما به این نتیجه رسیده ایم که طیاره کنترل خود را بنابر دخالت خارجی از دست داده است.
پیش از این یک قانونگذار آذربایجانی هم گفته بود به احتمال قوی روسیه این جت مسافربری را سرنگون کرده است. گمان زنی ها حاکی از آن است که این طیاره خط هوایی آذربایجان که از باکو به سمت گروزنی پایتخت منطقه چچنیا در روسیه در حرکت بود، ممکن است قبل از عبور از بحیره کسپین مورد اصابت یک راکت مدافعی هوایی قرار گرفته سقوط کرد و در نتیجه 38 سرنشین و خدمه این پرواز کشته شدند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود به خبرگزاری ها گفته که نشانه هایی وجود دارد که ممکن است یک سیستم ضد هوایی روسی به طیاره مسافربری اصابت کرده باشد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آذربایجانی آشنا با تحقیقات گفت که نتایج نشان می‌دهد که طیاره توسط مدافعی هوایی پانستر اس طراحی شده توسط روسیه مورد اصابت قرار گرفته است. تا هنوز مشخص نیست که جعبه سیای این طیاره کجا مورد بررسی قرار می‌گیرد. این پروسه می‌تواند فنی و تکنیکی باشد و همه کشورها منابع لازم را برای انجام چنین کاری ندارند. گولاک اسلانلی، یک از رهبران جنبش مساوات اپوزیسیون آذربایجان، به رادیو آزادی گفت که برای بررسی این حادثه به یک کمیسیون بین‌المللی نیاز است. قامات گفتند که معمولاً نزدیک به 2 هفته طول می‌کشد تا یک جعبه سیاه به طور کامل ارزیابی شود، اگرچه شرایط مختلف می‌تواند این چارچوب زمانی را تغییر دهد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، نیز اظهار نظر مشابهی کرد و دیروز به خبرنگاران گفت تحقیقات ادامه دارد و تا نتیجه گیری از این تحقیقات حق اظهار نظر را ندارد و این کار را نخواهند کرد. خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از مقامات گفته که این طیاره در سال 2013 به بهره برداری سپرده شده بود. در ماه اکتبر معاینه تکنیکی شد و پیلوت آن بیش از 150 هزار ساعت تجربه پرواز داشت. شرکت هوایی آذربایجان پروازها در مسیر این سانحه را تا پایان تحقیقات به حالت تعلیق درآورده است. در حالی که 7 بازمانده در 26 دسامبر به کشورشان بازگشتند، آذربایجان یک روز عزای ملی اعلام کرد. آیهان سلیمان، سرکنسول آذربایجان در اکتبر، به خبرنگاران گفت که 26 نفر از کشته شدگان شهروندان آذربایجان بودند. هیئت نظارت شرکت هوایی آذربایجان در 26 دسامبر اعلام کرد که به خانواده های کشته شدگان 40 هزار منات معادل 23460 دلار و به مجروحان 20 هزار منات معادل 11730 دلار غرامت پرداخت می شود. مقامات گفتند که سرنشینان پرواز G2-8243، 42 شهروند آذربایجان، 16 شهروند روسیه، 6 نفر از قزاق و 3 شهروند قرقیزستان هستند. بازماندگان این رویداد شامل 9 شهروند روسیه هستند که در 26 دسامبر به مسکو منتقل شدند و به گفته مقامات روسیه 3 تن آنها در وضعیت صحی وخیم قرار دارند. در مورد وضعیت مجروحان، از جمله 23 بازمانده این سانحه که بسیاری از آنها دچار سوختگی شدید شدند، جزئیات بیشتر در دست نیست.
بیشتر از خبر،
یک یک مقام ارشد پلیس ایران نسبت به تدابیر سختگیرانه علیه اتباعی خارجی فاقد مدرک و کارفرمایان آنها در این کشور هشدار داده است. در این حال شماری از افغانهای مقیم کیش و سایر ولایات ایران میگویند که سختگیری علیه افغانها هر روز بیشتر می شود و اکثر کارخانه ها از ترس پلیس از بکارگیری افغانها خودداری می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه ممنوعیت ها بر حضور و کار مهاجرین افغان در ایران به تازگی یک مقام ارشد پلیس ایران اعلام کرده که حضور اتباعی خارجی افغان های فاقد مدارک اقامتی در ایران جرم محسوب می شود. مقام ها و رسانه های ایرانی اصطلاح اتباعی خارجی و اتباعی غیر مجاز را به مهاجرین افغان در این کشور به کار می برند. خبرگزاری تسنیم وابسته و سپاه پاسداران روز پنجشنبه 26 دسامبر به نقل از سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی این کشور گزارش داد که و کارگیری اتباعی غیر مجاز نیز جرم محسوب می شود. او در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی جزیره کش از مسئولان خواست که به این موضوع و ویژه در مناطق سیاحتی مانند کش توجه جدی داشته باشند. این اعلام مقام های ایرانی نگرانی های مهاجرین افغان در این کشور را برانگیخته و میگویند که سختگیری علیه افغان ها هر روز بیشتر می شود. صفی الله یک مهاجر افغان باشنده شهر کش ایران به رادیو آزادی گفت:
کارخونه را کلا بسته کردن، دیگه کسی را دیگه کار نمیدن، افغانی ها را کلا میکشن، دیگه وضعیت خیلی خراب است. ما هم برآمدیم دنبال کاری طرف رو ببینیم، اگه پیدا شد وضعیت خراب است خیلی. میکشن افغانی ها را خوامده، هیچ مثل سابق نیست.
احمد زبیر باشنده پاکدشت تهران میگوید چند روز پیش پلیس کارخانه ها را به جرم استخدام افغان ها در این منطقه مهر و لاک و آنها را از کار اخراج کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی افسود:
یک سال میشه که در کیش آمدیم، در همین بلوار امام خمینی در کمپانی کار میکنم. شرایط زندگی خیلی سخت است اینجا. افغان ها را بیخی در این شهر اجازه نمیدن که کار کنم، میگن شهر تجاری است، نمیخواییم نظمش با افغان ها به هم بخوره. جایی که ما کار میکنم مربوط یک افغان میشه، اگر ایرانی ها از ترس پلیس کسی را با کار اجنا میگیره.
مقام های ایرانی همواره نسبت به فشاری که حضور اتباعی خارجی بر اقتصاد و زیرساخت های این کشور وارد کرده ابراز نگرانی کردند. بخش استخدام اتباعی خارجی وزارت کار ایران نیز اعلام کرده هر کسی که کارگران غیر قانونی را استخدام کند روزانه حدود 1.2 میلیون تومان حدود $20 جریمه خواهد شد. حکومت این کشور بارها به سرکوب مهاجران غیر قانونی اقدام کرده و چالش های اقتصادی را عامل محرک ذکر کرده است. این در حالی است که هجوم مهاجرین افغان به ایران از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست 2021 افزایش یافته است و بسیاری از آنها از بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و مشکلات اقتصادی در افغانستان و این کشور فرار کردند. بیشتر مقامات ایران اعلام کردند که قصد دارند بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را تا پایان سال جاری خورشیدی که در ماه مارچ 2025 به پایان می‌رسد اخراج کند.
رادیو آزادی با شماره از سربازان پیشین نیروهای امنیتی افغانستان صحبت کرده است که در ایران مهاجرند و میگویند از مجبوریت پذیرفتند که در دفاع از روسیه به جنگ اوکراین بروند. آنها میگویند از سوی افراد ناشناس برایشان فرمهای ثبت نام برای پیوستن به نیروهای روسیه توزیع شده است. در این گزارش با شماره از آنها صحبت شده است.
به این آخر فشارهایی که سر مهاجرین، سر مردم ملت بیچاری ما به اینجا پناه برده بودن در ایران بیشتر شد و شماری از دوستا و همکارا و نظامی های ما را جمهوری اسلامی بازداشت کرد و رد و مرز کرد و اونجا به دست طالب افتیدن، سخت شکنجه شدن و
این مرد 38 ساله که به دلیل حساس بودن موضوع از گرفتن نامش در گزارش میپرهیزد، یکی از نظامیان جمهوری مخلوعی افغانستان بود که با سقوط افغانستان به دست طالبان به ایران پناهنده شد. او که حدود 12 سال در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان وظیفه اجرا کرده میگوید در ایران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند و ناگزیر است برای اینکه از ایران اخراج نشود تقاضای پیوستن به جنگ روسیه علیه اوکراین را بپذیرد.
ما از مجبوریت در دورایی قرار گرفتیم، مجبور شدیم که این فرما را در آخرا یک ماه میشه موافقه کردیم و فرما را خانه پوری کردیم. و یک تعداد دوستای ما در مو اوایل 3-4 ماه قبل این فرما را خانه پوری کرده بودن که انتقال شدن. دو انتخاب داشتیم، یا باید در ایران میماندیم تا اینکه بازداشت شویم بریم دست طالب بیفتیم و شکنجه شویم و زن فرزند ما به اصطلاح تباه و بدبخت و پریشان شویم، یا اینکه نیم انتخاب داشتیم که فرما را خانه پوری بکنیم.
گزارش هایی وجود دارد که هفته قبل یک نظامی پیشین در کابل زمانی دست به خودکشی زد که طالبان همسر او را بازداشت کرده و با خود بردند. برخی از منابع گفتند رحمدل خود را از دسترسی طالبان مخفی کرده بود و پس از شنیدن خبر بازداشت همسرش دست به خودکشی زد. طالبان در مورد بازداشت همسر دگرگل رحمدل چیزی نگفتند. سخنگویان طالبان معمولا در همچو موارد با خبرنگاران صحبت نمی کنند. این نظامی با اشاره به قضیه دگرگل رحمدل بیشتر می گوید.
تا به حال خود ترس و نگرانی و تشویش ما فکر میکردیم جان ما در خطر است، از این بابت بود. در یه آخرا ثابت شد که جان ما نه، مال ما، ناموس ما، عزت ما، آبروی ما، زن فرزند ما در خطر است. فقط این تصمیم ما در یه آخر از قضیه دگرگل رحمدل به این طرف تصمیم نهایی گرفته شد. ما و بعضی از دوستایم قبلا اگرچه 5-6 ماه قبل این فرمات از بدست نشد و توضیح شده بود موافق نبودیم با این رفتن، اما وقتی که از این قضیه خبر شدیم ما تصمیم نهایی خود گرفتیم.
هرچند طالبان گفتند که عفو عمومی اعلان کرده اند و به کارمندان ملکی و نظامی حکومت پیشین آسیب نخواهند رساند، اما در ماه آگوست سال 2023 سازمان ملل متحد گزارش داد که بیش از 200 سرباز و کارمند پیشین جمهوریت مخلوع پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان با اقدامات فراقانونی و هدفمند به قتل رسیدند. شمار دیگری از سربازان نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم هستند که در ایران به صورت غیر قانونی زندگی میکنند و سرنوشت مشابه دارند. سرباز دیگری که 35 سال عمر دارد و میگوید بیش از 10 سال در صفوف نیروهای امنیتی افغانستان بر ضد طالبان جنگیده است، با رادیو آزادی میگوید
ما در دروی قرار گرفتیم، اگر اونجا می بریم طالب ما را فامیلی سکنجه و عذاب می داد و اون مجبور شدیم با مسافرت بکنیم. الان که بسیار مجبوری سر ما فشار آورد فرم مسکو خانه پوری کردیم، به خاطر این ماجرات است که در وطن دگال خود برگشتن می تانیم از دست طالب.
در اواسط سال 1401 خورشیدی سه جنرال پیشین افغانستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بودند که هزاران سرباز نیروی ویژه افغانستان که از سوی آمریکا آموزش دیده‌اند و بعد از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 به ایران گریختند، اکنون توسط روسیه جذب می‌شوند تا به جنگ اوکراین فرستاده شوند. به گفته آنها روسیه به هر سربازی که این تقاضا را پذیرفته ماهانه $1,500 آمریکایی معاش می‌دهد و تعهد می‌کند که به خود و خانواده‌های آنان پناه بدهد. در مورد این که به چه تعداد از نیروهای نظامی افغانستان از ایران رهسپار جنگ روسیه شده‌اند، آمار دقیق وجود ندارد، اما برخی از منابع می‌گویند در این اواخر پیوستن این نیروها به جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته است. جمهوری اسلامی ایران از متحدان روسیه در جنگ علیه اوکراین است. او در موارد زیاد تجهیزات نظامی از جمله درون‌های موسوم به شاهد را که اکثرا در جنگ بر ضد اوکراین از آن استفاده می‌شوند بر روسیه فراهم می‌کند. هرچند حکومت ایران رسما درباره استخدام شهروندان افغانستان برای جنگ در اوکراین چیزی نمی‌گوید، اما شماری از تحلیلگران سیاسی باور دارند که این استخدام‌ها با کمک اداره‌های استخباراتی ایران صورت می‌گیرد. جنرال اجمل عمر شینواری آگاه مسائل نظامی و سخنگوی پیشین قوای مسلح نظامی جمهوری مخلوع افغانستان پر کردن فرم ها توسط نظامیان پیشین در ایران را تایید می کند، اما در مورد اشتراک آنان در جنگ اوکراین اظهار بی اطلاعی دارد.
قرار معلوماتی که ما هم داریم با روابط خود و نظامیای خود واقعا همچو دعوت ها و فرمه ها در بین نظامی ها توزیع شده، ولی تا فل حالا معلومات دقیقی که دلالت به این بکنه که واقعا تعداد از نظامی ها او را پذیرفتن و عملا در او جنگ اشتراک کردن به دست نداریم.
از او پرسیدم که ایران چقدر از اتباع افغانستان در جنگ های نیابتی خود استفاده کرده؟ چنین پاسخ داد.
از فعلا نه، تقریبا از مدت زمان بسیار طولانی از مجبوریت افغانا کشور ایران و پاکستان هر دو متاسفانه برای جنگ های بیرون مرزیشان استفاده کرده، ولی او افغانایی بودند که یا از لحاظ مذهبی یا از لحاظ ایدئولوژیکی ذهنا از طرف از این دو ممالک آماده شدن و در جنگ های نیابتیشان در ممالک دیگه استفاده شده.
ایران از اوایل سال 1402 خورشیدی تا هنوز بیش از 750 هزار مهاجر افغان بدون مدرک را اخراج کرده و گفته است که این رقم تا پایان سال روان خورشیدی به 2 میلیون نفر خواهد رسید. در چنین شرایطی شمار زیادی از نظامیان پیشین افغان که اکنون در ایران به سر می‌برند دو انتخاب دارند، یکی اخراج و افتادن به دست طالبان، دوم پیوستن به جنگی که روسیه آن را در سال 2022 با اشغال بخش‌هایی از اوکراین آغاز کرد و هنوز ادامه دارد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.